بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب توحید واجب الوجود. اولین نکته ای که بیان بکنیم این که ما در برهان صدیقین ثابت کردیم صرف الوجود واجب الوجوده، و این مطلب رو در برهان صدیقین به اثبات رسوندیم که صرف الوجود واجب الوجود. حالا میخوام بگیم این صرف الوجودی که واجب الوجوده واحده، یکی توحید اله عالم، این که خدای عالمه، این بعدن ثابتش میکنیم و ثابت بکنیم همین واجب الوجود اله عالمه، چون ما حالا تا حالا گفتیم صرفا صرف الوجود واجب الوجوده، نگفتیم خدای ما اله عالم همون واجب الوجوده، این مطلب رو هنوز متذکر نشدیم. اما برای اثبات این که بگیم صرف الوجود واحده، همون صرف الوجودی که واجب بود، مرحوم حاجی در اینجا دو برهان اقامه میکنن. برهان اول برهانش که میفرماید صرف الوجود یا ذاتن اقتضای تکثر داره یا ذاتن اقتضای تکثر نداره، یعنی یا تکثر ذاتیشه یا ذاتیش نیست. اگر تکثر ذاتیش نیست یا وحدت ذاتیشه یا وحدت هم ذاتیش نیست، سه حالت پس پیدا میکنه. یا وحدت ذاتیشه، ذاتی او وحدت، ذاتی باب برهان مراده، این اون چیزی که ازش جدایی پذیر نیست، همیشه باهاشه. یا کسرت ذاتیشه یا نه کسرت ذاتیشه نه وحدت. اگر وحدت ذاتیش باشه که ثبت المطلوب، برای اینکه ما به دنبال این بودیم که بگیم واجب الوجود که همون صرف الوجوده واحده، وقتی چیزی ذاتیش واحد شد طبیعتاً یه قابل تکثر نیست، تکثر که نبود، یعنی یه چیه. مثل اینکه میگیم اربعه اقتضای ذاتش اینه که زوج باشه، دیگه معنا نداره اربعه غیر زوج پیدا بشه. اگه گفتیم صرف الوجود وحدت ذاتیشه، معنا نداره صرف الوجود غیر واحد پیدا بشه. اما اگر نه، گفتیم کسرت ذاتیشه، اگر گفتیم کسرت ذاتیشه پس باید بگید واحد نیست، هر وقت صرف الوجود پدید میاد کثیره، چون ذاتیشه دیگه، در حالی که کثرت از وحدت درست میشه. واحد باید باشه تا کثیر باشه، نشستن واحدها در کنار همه که کثرت رو درست میکنه، مگه میشه کثرت بی وحدت؟ پس نمیتونه کثرت ذاتی چیزی باشه، چون اگه کثرت ذاتیش باشه یعنی این شی هر وقت پدید میاد کثیره، کثیر بی وحدت نداریم که، این اصلا واحد نداره. میتونید تصور کنید چیزی کثیر داشته باشه و واحد نداشته باشه؟ اما اگه گفتیم نه کثرت ذاتیشه نه وحدت ذاتیشه، خب پس باید بگیم کثرت و وحدت عارضیشه، بر او عارض میشه. پس برای عروض این مطلب احتیاج به علت لازم داره، لازم علتی باشه که به او وحدت ببخشه یا علتی باشه که به او کثرت ببخشه، پس دیگه واجب الوجود نیست، چون معلول میشه، معلل میشه، محتاج میشه. برای اینکه این مطلب رو بهتر در ذهنمون داشته باشیم، این مقدمه‌ای که قبلا هم چندین بار تا حالا بهش اشاره کردیم در ذهنتون باشه که ما دو نوع ذاتی داریم، یه ذاتی باب ایساقوجی که همون جنس و فصل باشه، که جنس شیء فصل شیء، یعنی ذاتی باب کلیات خمس. یک ذاتی باب برهان، ذاتی باب برهان یعنی چیزی که از شیء جدایی ناپذیره، نه اینکه جزء جنس و فصل شه، جدا نمیشه از شه. مثل اینکه ماهیت نمیتونه پدید بیاد در حالی که ممکن نباشه، امکان وحدت اینها ذاتیات شیئن، اما ذاتیات باب برهان، یعنی چیزهایی که از شی نمیتونن جدا بشن، مثل زوجیت برای اربعه. زوجیت برای اربعه قابل تفکیک نیست، قابل جدایی نیست، نمیتونید جداش بکنید. خب از اون ور همین ذاتیات باب برهان عرضی به حساب میان، اما عرضی باب ایساقوجی. پس ذاتی باب ایساقوجی نقطه مقابل ذاتی باب برهانه، که ذاتیات باب برهان عرضی هستند.
طبق تعریفی که از ذاتی باب برهان کردیم اهم میشه، یعنی ذاتی باب ایساقوجی را شامل میشه،
میشه بله، ولی معمولا وقتی میگم ذاتی باب برهان یعنی ذاتیات باب برهانی که ذاتی باب ایساقوجی نیستند، و الا ذاتی باب برهان شامل ذاتی باب ایساقوجی هم میشه. اون وقت عرضی هم دو جور پیدا میکنیم، عرضی محمولات به زمیمه و عرضی محمولات من سمیمه. سمیم، سمیمی همون که میگن من سمیم شیعه. عرضی هم دو جوره، عرضی محمولات، محمول که میگیم اینه همون عرض، محمولات به زمیمه و محمولات من صمیمه. محمولات من صمیمه همین ذاتی باب برهانه، بعضن بهش خارج محمول هم میگن، تعبیر خارج محمول هم ازش میکنن، یعنی عرضی شیعه. اما برای عروضش در شیع احتیاج این نیست که چیز دیگری از بیرون بر او عارض بشه، که این خارج محمول ها مثل زوجیت برای اربعه، زوجیت برای اربعه عرضیه، یعنی ذاتیش نیست، ذاتی باب ایساقوجی نیست، عرضیه. اما از اون طرف هم احتیاج نداره چیزی عارضه بر شیء بشود تا بتوان او را بر شیء حمل کرد. در نقطه مقابلش محمولات به زمینه هستند، که محمولات به زمینه برای اینکه بتونید بگید دیوار سفید است، باید سفیدی بر دیوار بنشیند، لذا سفید محمول بر دیواره، اما به زمینه چی؟ به زمینه سفیدی، یعنی وقتی سفیدی روی دیوار نشست میتونید بگید دیوار سفید است. خب پس چه گفتیم؟ گفتیم ذاتی دو قسمه، ذاتی باب برهان، ذاتی باب ایساغوجی. ذاتی باب ایساغوجی اجزاء ماهیت هنده داریم بحث ذره اصطلاحاتش رو عوض میکنیم. ذاتی باب ایساغوجی همون اجزاء ماهیت شی هستند. ذاتی باب برهان عبارت بودن از اون چیزایی که از شی جدا شدنی نیستن. اگرچه اجزای ماهیتش هم نیست. عرضی هم دو قسم شد. عرضی محمولات به زمینه، محمول هم میگیم برای چی؟ یعنی که مبتدا و خبر هم. میگیم مثلا دیوار سفید است، پس سفید محمول بر این موضوع، یعنی میتونید به این بر این موضوع بارش بکنید، حملش بکنید. پس سفید محمول به زمیمه است. چرا؟ چون باید سفیدی رو دیوار بنشینه، به دیوار به زمیمه سفیدی محمول سفید رو میگیره. میشه بهش گفت سفیدون؟ بله، نمیشه بهش گفت. نقطه مقابل محمولات من صمیمه بودن، که محمولات من صمیمه اونایی بودن که از خود ذات شی انتزاع میشدن، احتیاج نبود چیزی از خارج روی او بنشینه.
چه فرقی با چیز داره زوجیت برای عربه؟
ایچی، معمولات من صمیمه دیگه. زوجیت برای عربه معمولات من صمیمه. پس معمولات من صمیمه، پس معمولات من صمیمه همون ذاتیات باب برهان میشن. یه اصطلاح دیگه هم الان میخواییم بگیم، و اون این که محمولات من صمیمه عوارض ماهیتند به ماهیه ماهیت. به اینا میگن عوارض ماهیت. اما ذات ماهیت، اینا عوارض ذات ماهیتند. در نقطه مقابل محمولات به زمیمه عوارض ماهیت به شرط موجود، به شرط وجودن. ماهیتن اما ماهیت به شرط وجود. پس عوارض ماهیت هستند اما ماهیت به شرط وجود، یعنی ماهیتی که موجود شده باشه. ماهیت وقتی موجود نشده نمیشه بهش گفت سفید یا سیاه. باید وجود پیدا کنه، بعد انسانی که موجود شد یا سیاه یا سفید. ماهیت انسان بدون وجود سیاه و سفید نداره، اما ماهیت انسان بدون وجود هم امکان داره. ماهیت اربعه بدون وجود هم زوجیت داره. لذا محمولات به زمیمه عوارض چی هم؟ ماهیت موجوده. اما محمولات من صمیمه اسم دیگه شون شد چی؟ خارج محمول. اسم دیگه شون شد چی؟ ذاتی باب برهان. اینها عوارض ماهیت هند اما ماهیت مطلقه. ماهیت اگرچه در عالم موجود نشه.
محمولات به زمینه سفیدی میشه یا سفید؟
سفید. خب ببینیم عبارتمون رو، این نکته رو در ذهن داشته باشید، باش کار داریم. هم فردا دوباره باش کار داریم، بعد تمیز بین ذاتی و عرضی و معمولات و بزنی و عوارض ماهیت و اینا بحثش که الان میگیم، هم امشب دوباره باش کار داریم، یه بار دیگه دوباره باید ترش بکنیم، هم فردا دوباره تو بحث شبه ابن کمونه باش کار داریم، اینو تو ذهنتون داشته باشید. غرران فی توحیدهی از وجل. صرف الوجود، این مفعول مقدم، و المراد بهی الوجود به شرط لا. نگاه کنید حاشیه دورو، ای به شرط عدم نقائص الامکانیه، یعنی وجود به شرط عدم نقصان. به شرط عدم الحدود، به شرط عدم الاعدام. چرا عدم رو بیان میکنه؟ برای اینکه ماهیت در حقیقت ما میگفتیم وجودات امکانی محدودن. محدودن یعنی چی؟ یعنی یه جاییش عدمه، یه جایی به عدم وابستن، به عدم محدودن. پس به شرط عدم نقصان، به شرط عدم حدود، به شرط عدم ماهیت، عدم بش ماهیت اینا که چیه؟ حقیقت الوجود، ای صرف الوجود، المرسل مطلق، البسیط المحیط، که محیط یعنی همه وجودات عالم رو زیر چتر داره، احاطه بر همه داره. به عبارت دیگه همون صرف الوجود که لایت سنا ولایت کرر همینه. صرف وجود اقتضای وحدت داره. این تو جای دیگه هم ممکنه بعدا خونده باشیدان. این که میگیم صرف الوجود لایت سنا ولایت کرر یعنی چی؟ یعنی صرف الوجود اقتضای وحدت داره. حالا و هو الواجب تعالی، اما توحید این صرف الوجود داریم میگیم، فعلا توحید اله عالم است، توحید اله عالم بعدا میگیم. صرف الوجود کسرتون لم تعرضا، یعنی کسرت عارض نمی شود صرف الوجود را. اون که میگه مفعول مقدمه معناش اینه، صرف الوجود کسرتون لم تعرضا. آشیه مؤکد به نون خفیفه، یعنی تعرضن بوده. خب این تعرضو مرادش اینه که اون آ اضافه است. چرا؟ لأنهو به خاطر اینکه صرف الوجود اما توحد اقتضا یا اقتضای وحدت داره. این توحد مفعوله، یعنی لأنهو اما اقتضا توحده یا اقتضای توحد را دارن. فاول مطلوب که اگه این گونه بود که مطلوب ما ثابته، و الا یعنی ای و ان لم یقتزل وحده، اگه اقتضای وحدت نداره فلا یخلو، از دو حال خالی نیست، اما ان یقتزل کسره یا اقتضای کسرت داره، او لا یقتزل وحده ولا کسره، یا نه و اقتضای وحدت داره و نه اقتضای کسرت. فعل الاول، اما اگر اقتضای کسرت داره واحدون ما حسلا، اگر اقتضای کسرت داره واحد حاصل نمیشه. از ذالکل واحدو ایزن علا تبا ذالکل کثیر به ذاته، به خاطر اینکه اون واحدم در حقیقت مصداقی بود در همین صرف الوجود. اگر اقتضای کسرت داره واحد این بر تبا، تبا یعنی بر طبع اوست، قرار بر این بود که این صرف الوجود اقتضای چی داشته باشه؟ اقتضای کسرت. پس هر چی پدید بیاد کثیره. ذالکل کثیر به ذاته بر طبع اونه، یعنی مثل اونه، یعنی بر اقتضای اونه، همانند اوست. الان اگر گفتیم همه قاب ها چوبی هست، اصلا اقتضای قاب چوبی بودنه، اگه اینو گفتیم، یعنی گفتیم ذاتی باب برهانشه، یعنی گفتیم چوبی بودن از قاب انفکاک پذیر نیست، پس هر قابی در دنیا پدید آمد باید چوبی باشه. معنای این که انفکاک پذیر نیست اینه دیگه. حالا اگه گفتیم صرف الوجود از کسرت جدایی پذیر نیست، پس هر صرف الوجودی پدید آمد باید چی باشه؟ کثیر باشه، پس واحد دیگه پدید نمیاد. ازالک الواحد، اون واحد فرضی، ایزن علا تبا ازالک کثیر به ذاته، و از طرفی والمفروض انهاز سنخ یقتضی الکسره، فرض اینه که این سنخ اقتضای کثرت رو داره. پس فلم یوجد فیه واحدون، پس واحد درش فرید نمیاد. حالا که لم یوجد فیه واحدون فلم یوجد فیه کثیرون، پس کثیر هم دیگه فرید نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه لعن الکثیر مبدأه الواحد، چیزی که واحد نداشته باشه کثیر نداره. فاذا کثرناه به ذاته ابتلنا، اگر ما اومدیم این رو ذاتش رو به ذاته و زیرش بینیم، یعنی ذاتی باب برهان، اگر گفتیم کثرت ذاتی باب برهانشه، در حقیقت ابطالش کردیم، گفتیم وجود خارجی نداره. پس که همه مفته کبرای کلی پیدا کردیم. کبرای کلی اینه، هر چیزی که کثرت ذاتیش باشه تحقق خارجی نداره. فاذا کثرناه به ذاته ابطلنا. و اما اگر گفتیم نه اقتضای کثرت داره نه اقتضای وحدت، و علستانی کان کل من الواحد و الکثره عرضی، هر کدوم از واحد و کثیر عرضی برای صرف الوجود میشه، هر کدوم از اینا عرضی لازم میاد. فیلزم و ما اشرنا الیه به قولنا، لازم میاد اون مطلبی که ما اشاره کردیم. چی گفتیم؟ گفتیم او کان صرف الوجود الذی هو الواجب تعالی فی وحدته معللا بالغیر، لازمش اینه که در وحدتش چی باشه؟ معلل باشه. معلل باشه یعنی علت داشته باشه، یا باید یه غیری بیاد که به او وحدت بده. چرا؟ چون ذاتی باب برهان که نشد، پس میشه چی؟ میشه محمولات بالزمینه. برای اینکه واحد بشه باید یه محمول یک چیزی اول عارض بشه، مثل سفید. برای اینکه دیوار سفید بشه باید اول سفیدی رو دیوار بنشینه، وقتی سفیدی رو دیوار نشست به زمینه سفیدی میشه بهش گفت سفید. این هم اگه اقتضای ذاتیش وحدت نیست، برای اینکه وحدت رو بپذیره باید یه چیزی بیاد روی او بنشینه که وقتی نشست روی او حالا این بشه وحدت، پس برای وحدتش معلل میشه. نه، حالا قرآن خلف هم نیست، قرآن صبر و تقسیمه دیگه، تقسیم میکنه این شاخه شاخه عمل رو باطل میکنه، اون با اون شاخه که دوست داره رو میخواد میپذیره. خب پس فی وحدته این معللن بالغیر، و حالا که واجب الوجود نمیتونه معلل باشه. این برهان اول و تمام. در حقیقت به دو چیز دقت کنیم، به دو چیز اینجا احتیاج پیدا میکنه: یک، به اون عارض، دو، به چیزی که عارض رو پدید بیاورد. یعنی واجب الوجود در اینجا دو نیاز پیدا میکنه: یک، برای اینکه وحدت داشته باشه احتیاج داره یه چیزی پدید بیاد بر او عارض بشه، دو، اینکه باید یه کس دیگه ای باشه که اینو بهش بده. به دو چیز احتیاج پیدا میکنه. این برهان اول تمام. برهان دوم که برهان حکماست و برهان معروفی است و همین برهان محل بحث بعدی ابن کمون است، اینه که حکما میگن اگر واجب الوجود دوتا شد، دو واجب الوجود داشتیم، این دو واجب الوجود باید از یک ما به الاشتراک و یک ما به الامتیاز ترکیب شده باشن. چرا؟ برای اینکه اولا هر دو واجب الوجود هم پس یه ما به الاشتراک دارن. دو چیز هم پس ما به الامتیاز دارن. الان زید و عمر هر دو انسان هست، پس در انسانیت با هم چی دارن؟ اشتراک دارن. از طرفی هم دو چیزن، یه اختلافی با هم دارن. اختلافشون به چی؟ عوارض مشخصه. چون تشخص رو حکمای مشاء به عوارض مشخصه میدونستن. یعنی میگفتن زید و عمرو در همه ماهیت با هم شریکن، اما در عوارض مشخصه با هم چی دارن؟ تمایز دارن. این پسر عمر قدش با 80، این کیفیت رو داره، این متا رو داره، این عین رو داره، این وضع رو داره، اون یکی هم دقیقا اینای دیگه ای رو داره. عوارض مشخصش با هم تفاوت. خب پس اگر دو واجب الوجود داشته باشیم، لازمش اینه که یه مابه الاشتراک با هم داشته باشن، یه مابه الامتیاز با هم. از دو جزء دارن. وقتی دو جزء داشتن ترکیب میشن. واجب الوجودی داریم ما که هم احتیاج به اجزایش داره، دو تا جزء داره، هم احتیاج به مرکب داره، یه چیزی از بیرون بیاد او رو ترکیب کنه، یه چیزی از بیرون بیاد و او رو چه کار بکنه؟ بهش این دو جزء رو ترکیب کنه، این دو جزء رو ایجاد کنه درش. البته این ترکیب به دو صورت ممکنه. گاهی حالا بیایم از واجب الوجود بیرون، دوتاهای خارجی رو نگاه بکنیم. اشیایی که در خارج هستن گاهی اوقات در خارج تمام ذاتشون با هم مشترکه، یعنی تمام ماهیتشون، مثل زید و عمر. ماهیت زید چیه؟ انسان. ماهیت عمر چیه؟ انسان. تمام ماهیت این با تمام ماهیت این یکیه. پس اختلافشون به چیست؟ به عوارض مشخصه. پس تمام ماهیتها مشترک، مابه الاشتراکشون تمام ماهیته، مابه الامتیازشون چیه؟ مابه الامتیازشون عوارض مشخصه. اما گاهی اوقات ما به اشتراک تمام ذات نیست، ما به اشتراک بعض ذاته. مثل این که بعض ذات فرس با بعض ذات انسان مشترکه در حیوانیت. حیوانیت فرس و حیوانیت انسان مشترک، اما بعض ذاتشون هم با هم تمایز داره. مثل چی؟ مثل اینکه این ناطقه، اون ساحله. پس ما به اشتراک ها گاهی جزء ذاته، گاهی تمام ذاته. اگر ما به اشتراک تمام ذات بود، ما به امتیاز چی میشه؟ عوارض مشخصه. اگر ما به اشتراک بعض ذات بود، ما به امتیاز هم میشه بعض دیگر ذات. پس به این بیان اگر دو واجب الوجوب داشته باشیم، به واسطه این که ترکیب لازم خواهد آمد، لاجرم باید چه بگیم؟ باید بگیم واجب الوجود ما محتاجه. محتاجه به چی؟ یک، به جزء، چون هر کلی هر مرکبی به اجزایش محتاجه. دو، به مرکب ترکیب کننده. و این هازا اولا. دوم این که واجب الوجود ما به واسطه این که محتاج میشه دیگه واجب نیست، چون واجبی که محتاج باشه دیگه واجب نیست. برهان اون آخر،
اون مطلب تو آخر بودید که ما دو نوع در واقع اشتراک و امتیاز داریم، برای چی بود؟
به صورت که تو عبارتمون هم داریم، مطلب معلوم میشه.
همین برهانی که پارسال برای وجود اوائل بحث وجود جهلت وجود اینا هم اونجا هم به کار رفت، ما به قول اشتراک و ما به قول امتیاز، یعنی که این پس دوتا نیست یه دیگه
هست. الان یادم نیست، ممکنه یه همچون بران جای دیگه هم به کار
رفت. وجود واحدون دیگه
الان یادم نیست. حالا از جای دیگه هم به کار رفته ممکنه بالاخره این برهان جای دیگه هم به کار رفته.
در عروض معلولیت رو اونو با داشتوال تعالی ماهیت ندارم بود میشه
اگه لایتناهی به فرض لایتناهی باشه پس دیگه از ما به اون امتیاز بودن ترکب نتیجه گرفته میشه، دویت نتیجه گرفته میشه، پس دوتا نیستن. پس
خب کجا بود اونش برهان که همین برهانه کجا مطرح شده؟
بحث اوائل بحث وجوده کنم وحدت
که ماهیت نداره باری تعالی ماهیت نداره
در مورد خب اونم همینو دیگه باری تعالی ماهیت نداره میگم که شعرش همین بوده که والحق ماهیته انیته از مغتزل عروض معلولیته. حالا اگر این همون باشه الان یادم نیست، در حال یادم نیست. برهان آخر ترکبون ایزن اراهو، ترکب همچنین اراهو ای ارای این عرضه ترکب همچنین عارضه بر صرف الوجود می شود این یعد من ما به امتیاز و من ما به امتازه و ما به اتحده اگر شمرده شود ای امکان صرف الوجود الذی هو الواجب متعددا اگر شمرده شود یا اگر متعدد باشد، عده رو به معنای متعدد بگیم، ای امکان صرف الوجود الذي هو الواجب ان كان چی متعددا، اگر صرف الوجود ما متعدد و کثیر باشد خب ان كان متعددا چی ترکبون اراهو، ترکب از چی مما، ای ترکبون مما یعنی جمله ساده شی میشه ان كان متعددا اراهو ارا واجب الوجود را ترکب مما به الامتیاز و مما به الاتحاد، ترکبون مما به امتاز و ما به اتحاده، ترکب از ما به الامتیاز و ما به الاتحاد یه اشتراک. چرا؟ به خاطر اینکه از طرفی مشترکن، لأن وجوب الوجود مشترکن بینهما، وجوب وجود بالاخره بینشون مشترک و ما به الاشتراک ذاتی این قسمت در حقیقت مثل انسان و فرست رو داره میگه، یعنی جایی که بعض ذات ما به الاشتراک باشه بعض دیگر ذات هم چیه؟ ما به الامتیازه و ما به الاشتراک ذاتی مابل اشتراک ذاتی از تدعی اقتضا میکنه مابل امتیاز ذاتی رو، مابل اشتراک ذاتی یعنی اگر انسان و فرس مابل اشتراک دارن مابل اشتراکشون چیست؟ ایوانیت، این اقتضا میکنه مابل امتیاز ذاتی داشته باشن، مابل امتیازشون چیه؟ ناطقیت و ساحلیت و هازا هوا ترکیب و این ترکیبه و ترکبون اراهو دیگه ادامه نداده حاجی، یعنی مطلب روشن بوده که اگر هم چیزی مرکب باشه محتاج به چیست؟ به دو چیز، یک به اجزا، دو به مرکب،
معلول میشه،
معلول میشه. خب ببینیم حاجی سه رو فرمودن و هازا هو ترکیب، ترکیب چی؟ من شیء کالجن و شیء آخر کل فصل، پس ترکیب لازم میاد، ترکیب از یه چیزی مثل جنس و یه چیز دیگه مثل فصل. امکان ما به اشتراک، این چه ترکیب اینجوری پدید میاد؟ امکان ما به اشتراک بعض و ذات و این رو ترکیب، اگر ما به اشتراک بعض و ذات باشه یعنی مثل انسان و فرد، اما و ترکیب لازم میاد من شیء کن نوع و شیء کل آرز المشخص، ترکیب از نوع و آره و عوارض مشخصه. این که پدید میاد امکان المشترک اگه ما به اشتراک تمام ذات باشه و لازم از ترکیب. خب اگر لازم اگر ما به اشتراک تمام ذات باشه کجا ترکیب لازم میاد؟ میگن در شخص خارجی و لازم از ترکیب به شخص. الان وجود حضرت عالی مرکبیست از چی؟ از ماهیت انسانی که تمام الاشتراک شما با زیده و عوارض مشخصه که مختص خودته. پس لازم از ترکیب به شخص، یعنی برای تفرد برای تشخص محتاج میشه. شخص به ما و شخصون در شخص خارجی به ما و شخصون محتاج میشه.
سوال اینه که چرا ترکیب موجب معلولیت میشه؟
چون هر مرکبی محتاج به چیز به مرکبه.
ما در مورد وحدت هم میگونم خدا هست، هر هستی هم محتاج به یک علتی.
نه نگفتیم خدا نگفتیم هر هستی
هر ممکن
هر ممکن خدا نمیگیم که ممکن.
ما میگیم در مورد خدا این که هر مرکبی نیاز به مرکب داره از کجا در مورده؟ ما میگیم خدا مثلا نه،
هر مرکبی احتیاج به یک چیزی داره که اون ترکیب رو پدید بیاره. حداقلش اینه که احتیاج به اجزای خودش داره.
خب در وحدت چی؟ در وحدت داره
نه دیگه، گفتیم عوارض ذاتیش اقتضای ذاتش احتیاج نیست. نه مرکب احتیاج به چی داره؟ به اجزایش داره. کل احتیاج به جزء داره.
حالا چه اشکالی داره با جزء وجود محتاج به اجزا خودش باشه؟
اگه واجب وجود با احتیاج سازگار نیست، غنای ذاتی.
نه واجب وجود که غنای ذاتی داره، در این که وجود بهش بدن غنای ذاتی داره. یعنی واجب الوجود از این حیث که وجود بگیره
با احتیاج مرکب هم پیدا میکنه. بالاخره باید چیزی هم باشه که این دو تا جزء رو پدید آورده باشه.
تو وقتی اصل وجودش احتیاج به چیزی نداشت که همین وجود بیاد. خب همین دو تا وجود ترکیبی کنار همه.
خب بعد در حقیقت واجب الوجود هستی اونا، چون این به اونا محتاجه، این میشه معلول اونها. اونا واجب الوجود های عشقی میریم همه رو بیریم سراغ اونا. اونا دوتا دوباره میریم دوتا واجب الوجود. اونا هم دوتا باید با هم یه مابل اشتراک داشته باشن، یه مابل امتیازی و تا سل طرف این جوری نه همونه به همین بیانه. خب مثالو
که جلد دو که بحث اصلاد الوجود همون گفتن اونجایی که آخرش میام
اون وقت هم همین بحث رو مطرح کردیم. یه جای دیگه هم با بحث شبه ابن کمونه رو که الان داریم مطرح میکنیم مطرح کردیم که همون وقت هم من این دستنوشته ها رو آوردیم. بحث اینا بعضا جای دیگه هم مثل بقیه علوم دیگه تو هم مطرح میشه. خب بحث بعدی شبه ابن کمونه که این شبه بهش میگفتن فخر الشیاطین. این شبه ابن کمونه حالا الان یک گزیه در حقیقت گزارشگونه ای از این آقای ابن کمونه بدیم. اولا چی بوده آقای ابن کمونه؟ کسیست به نام سعد ابن منصور ابن حسن ابن هبت الله ابن کمونه. دوباره سعد ابن، حالا لابد این کتاب رو دارید دیگه، اونجا نوشته منصور ابن حسن ابن هبت الله بن کمونه که در سال 683 وفات یافته، یعنی مال قرن هفته، و از فلاسفه است و پزشکم بوده. یه سری رساله هایی داره که در حقیقت از جمله اونا رساله ایست که با خواجه نصیر داره که تو این نامنگاری هایی که در حقیقت بین او و خواجه نصیر و برخی بزرگان دیگه رد و بدل شده، یه مقداری شهرتش به واسطه همین رسائلی است که در حقیقت نوشته. کمونه که اسم جد اعلی اونه منی زیره، همین که زیره به کرمان نمیبرند و برخی هم گفتن که ابن کمونه اساساً یهودی بوده، برخی هم گفتن نه، به واسطه این که در ابتدای برخی از رسائلش با سلام و صلوات بر پیامبر خدا شروع کرده اساساً مسلمون بوده، حتی برخی هم قائل شدن به این که شیعه بوده. عقیده دیگری هم درباره او هست که میگن اساسا وی اعتقادی به ادیان نداشته و خیلی دیندار نبوده کلن، حالا نه مسلمون بوده نه در کسوت یهودی بوده نه شیعه به حساب میومده. دو بعضی گزارش هایی که دوباره در رابطه با او دادن گفتن که در اثر انتشار یکی از کتاباش که تنقیح العباس بوده حتی انقدر شده که مردم بغداد علیه شوریدن و شحنه بغداد، آژانای بغداد حکم به سوزوندنش دادن، ولی طرفداراشون رو گذاشتن توی صندوق و مخفیانه فرستادنش هله که خلاصه نگیرن به سوزوننش و همونجا هم تو هله علالقاده در میگذرد. به هر حال زندگیش در بغداد بوده، این که برمیاد این که زندگیش در محیط بغداد بوده و همونجور هم که برمیاد بالاخره در زمان خودش هم آراء شبهناکی ازش منقوله. البته یه نکته هست که اینجور شورش ها و اینکه شحنه بغداد گذاشتش تو سنگ و حکم شورش دادن و در رفتن و اینا رو واقعا در اون مقطع زمانی نمیشه به عنوان بیدینی و علامت بیدینی گرفت، ولی که بغداد تا یه دوره چند صد ساله یک گروه حنابله خیلی متعصبی داشته که اینها خیلی حرکت‌های افراطی داشتن، معمولا هم در همه کسایی که اونجا بودن هم از چندگاهی میشوریدن و آتیش میزدن و میگرفتن و میبستن، و که خیلی ها از آدم ها از جمله مثلا فرض کنید شیخ مفید، از جمله خود طبری صاحب کتاب طبری در تاریخ طبری یا بزرگان دیگری از آدم هایی که تو بغداد هستن که حالا اسمشون هست، اینها همین به همین درد دچار شدن. تا یک ذری اقوالی درشون نقل می شده یک گروه فشار افراطیون در بغداد بودن که اینا هر از چندگاهی هم انقدر قدرت پیدا می کردن که خلیفه وقت باشون سفت برخورد می کرده، مثلا یک گروهشون هم بربهاریه، حالا نگاه بکنه تو تاریخ بربهاریه یک کسی بوده به نام بربهاری که البته از علمان بوده، و یه گروه دیگه بودن که اینا یه مدتی توی بغداد مثلا مشروب فروشی ها و اینا کارکاسبیشون میگیره، یه تعصب دینی اینها کارگر میفته و راه میفتن به زدن و شکوندن، و وقت یواش یواش به شورش اجتماعی در بغداد میانجامه، قایقا رو آتیش میزدن که اون وقت حکومت میومده جلوی افراطی‌گریشون رو میگرفته. یه دوره نوسان نسبتا مبصری از این است در بغداد وجود داره که خود اشعری، جالبتر از همه اینه که خود اشعری که بعداً عقایدش تبدیل به عقیده دست اول اهل سنت شده توسط همینا منکوب شده به گونه‌ای که فرار کرده، یعنی مخفیانه زیسته، و بعضی‌ها میگن وقتی مرده چند ده نفر یا حتی چند نفر بیشتر نبردن خاکش بکنن، یعنی خیلی غریبانه مدفون شده، در حالی که حالا بعدن همین آدم عقایدش تبدیل به عقاید رایج اهل سنت شده، به خاطر اینکه یه ذره مخالفت با احمد ابن حنبل و اینا داشته، حتی مخالفت ظاهری هم خودش هم خیلی به عنوان اینکه من ابتدای کتاب لمعش رو نگاه کنید خیلی تجدید زیادی از احمد ابن حنبل داره، ولی بالاخره علمای حنبلی او رو طردش می‌کردن، می‌گفتن چرا اساسا حرف از کلام می‌زنی، حرف از کلام نباید زد، حنابله نفس سخن گفتن درباره علم کلام رو تقریح میکردم، قبول نداشتم. خب پس نمیشه گفت الزامن این که طرف گذاشتن تو صندوق و فراری دادن داله بر بیدینیست، چون یه همچین نهله آتیش بزنه افرادی متعصبی که هر از چند گاهی در درون بغداد سر از شورش در میاره، بعدم حکومت بعضن باشون برخورد میکرده، بعضی وقتا میدون بهشون میداده، بستگی داشته به اینکه الان چی به نفع خلفا باشه، چی مطابق میلشون باشه. بعضی وقتا اونا رو بهشون میدون میدادن، مینداختن به جون مخالفین، که گفتم نمونش مثلا شیخ مفید گفتیم نطوسی، شیخ طوسی که کتابخانه عظیم شیخ طوسی آتی دارن، که شیخ طوسی یواشکی شبونه فرار کرده رفته به نجف، و این فراز و فرودها بوده. دو سه مرتبه اینا دعواهای شده که کل بغداد نوشتن مثلا سوخته در اثر نزاعهای همین جور چیزا. خود حلاج مواردیش که خب همین عقاید البته صوفیانه رو بروز داده، بعدم همین گروه به شوریدن گرفتنش، و بعدم البته اون حلاج از کسایی بوده که نتونه سر دستشون هم در بره کشته شد.
کتاب میشه قرن هفتمه،
هفتم میشه دیگه.
نمیخوره که با ابو ریحان مقاتل داشته باشه؟
ابو ریحان نگفتم، خواجه نصیر 683. برخی هم گفتن اساسا این شبهه که از ابن کمونه نقل شده، این شبهه رو ابن کمونه نقل کرده و جواب داده، ولی شبهه رو نقل کرده نتونسته جواب بده، لذا خودش در مقام بیچاره القاء شبهه نبوده، در مقام این بوده که شبهه رو تو کتاباش نوشته و کان به صدد جوابه، به صدد بوده که جواب بده اما پسش برمانی نده، لذا اینجور نیست که در این صدد بوده که حالا شبه افکنی بکنه در دل جامعه اسلامی. ولی به هر حال شبه ابن کمونه با اسم او خیلی معروفه و در ادعای هم گفتن اساساً یه مقاله‌ای رو تنظیم کرده که در صدد بوده که مثلا این رو جواب بده که اشاره کردیم، اما برخی هم گفتن نه اساساً این شبه مربوط به ابن کمونه نبوده، این شبه قبل ابن کمونه هم وجود داشت. ابن کمونه فقط او رو در یک رساله مکتوب کرده و شاهد هم آوردن که ابن سینا که قبل از ابن کمونه میزیسته این شبه رو طرح کرده و جوابش داده، بذار اساسا این شبه نه مال ابن کمونه است، نه او اول کسیست که در صدد جواب به این مطلب باشه. قبل او ابن سینا تو کتابش مطرح کرده تو شفا و جوابش هم داده، حلش هم کرده، ولی ابن کمونه که ان احیاگر مجدد شبه است. نمیدونیم که حالا نبودیم اون وقتی بدونیم میدونست یا نبود، لیکن با همه اینا این شبه به اسم او مطرحه. شبه چون روی مبانی اصالت ماهوی ها و چنان که حاجی حالا یه حاشیه داره که علال قاعده امرو نمیرسیم فردا میخونیم که میگه حتی روی مبنای مشاع و جز حکمت متعالیه روی مبانی قابل پاسخگویی نیست، لذا شبهه خیلی کارکاسبیش گرفته، یعنی شبهه قوی بوده. و تا جایی که مثلا برخی از گفتن مرحوم آقا حسین خونسایی گفته اگر امام عصر ظهور بکنه من حجتی که از اون میخوام، معجزه‌ای که ازش میخوام خودش رو با اون معجزه اثبات بکنه اینه که میگم بیاد چکار بکنه حسین شبهه رو پاسخ بده. آجا حسین خونساری صاحب مشارق الشموس که خب تو اصولم ازش مطلبم نقل شده، آقا حسین خونساری، آقا حسین دو تا خونساری داریم، آقا حسین خونساری و آقا جمال خونساری، آقا این آقا جمال پسر آقا حسینه، آقا حسین خیلی آدم بزرگیه که حسابی هم مرحوم شیخوین هم خیلی با عظمت ازش یاد میکنه. برخی هم اومدن اساساً انقدر این شبهه رو دیدن قویه که به این آقا شیطان و الحکما لقب دادن، گفتن این آقای ابن کمونه شیطان و الحکماست، یا بعضی موارد دیگه بهش لقب فخر و شیاطین دادن، گفتن این در حقیقت افتخار شیطونه، شیطون هم عقلش نمیرسید که این شبهه رو پاسخ بده. آیا اصلا زده تو همین حاشیه‌ای که تو این کتاب داریم، گفته اساسا به نقل از یک نسخه خطی از اسفار، ایشون میگه نه این شبه اصلش مال کسیه به نام ابر قلوس، حالا اگه درست تلفظش بکنیم، که اون یه فرد آفریقایی بوده و شبهات عدیده این مطرح میکرده و بوده مرحوم آقای طباطبایی، البته یه جا دیگه داره که این شبه اصلش به شیخ اشراق برمیگرده در مطارحات، یه کتابی داره بنام مطارحات و نهات الحکمه، آقای طباطبایی داره گفته این اصل این شبه مال مطارحاته. به هر حال تاریخچه شبه اینه که این شبه ایست پیدا میشه قبل از ابن کمونه هم، حالا یا برمیگرده به یونان باستان چنان که آقای حسن‌زاده میگه، یا ساخته دوره اسلامیست، متفکرین بزرگ اسلامی هم در صدد پاسخش بودن، شیخ الرئیس بوده، شیخ اشراق بوده، ولی بعدن توسط ابن کمونه حالا یا دوباره به ذهن این هم خطور کرده یا اساسا نه اونم یه دیدی احیا کرده. ابن کمونه خودش اعتقاد داشته به شبه یا در صدد جوابش بوده تفاوت نمیکنه، مهم اینه که این شبه توسط مبانی مختلفی قابل جواب نیست. که گفتیم آقا حسین خونساری میگفته که اساسا من میگم اگر امام عصر ظهور کنه اینو ازش میپرسن. جالبم است که این نکته ظریفی هم اینجا خوابیده که میبینیم دانشمندان ما امام زمان رو وقتی ظهور میکنه معجزه‌ای که ازش میخوان شمشیر برانش نیست، علمیتشه. یه قصه‌ای هم حتما شنیدید که امام، خود حضرت امام، یه کسی رمالایی که حالا الحمدلله که الان از چی جلو میریم بیشتر هم شدن که بودن، اومده بودن پیش امام، دو نفر، سه نفر بودن، یه زن و دو مرد، که ما نماینده امام زمان هستیم، اومدیم یه خارق‌العاده‌ای هم میکردن، به گونه ای هم بوده که بسیاری از مسئولین وقت هم باورشون شده بوده که به هر حال این واقعا اینا از طرف امام زمان اومده، یعنی تیپای مثل آقای هاشمی و اینا باور کرده بودن، خدا آقا و آقای هاشمی اینا، اینا پیشنهاد میدن به امام که بالاخره شما خوبه ایشون اینا رو بپذیرید، که البته آقای هاشمی بیشتر معتقد شده بوده. و اینا میان امام هم بالاخره به احترام آقایون اینا رو میپذیرن، میان پیش امام و امام به اینا میگن که خب قبل این گاله هر پیغام و چیزی دارید بگید از طرف امام زمان، من سه تا سوال دارم، این سه تا سوال پاسخ شو بیاری. تعبیر امام بوده، امام گفتن من کورباطنم، من به این چیزا اعتقاد پیدا نمی کنم، سه تا سوال دارم، این سه تا سوال رو پاسخشو بیاری که من بفهمم واقعا از طرف امام زمان. یکیش این بود، گفتن من یه چیزی گم کردم بگید کجاست، یکی گفتن که یه چیزی رم دوست دارم بگید چی، یکی دیگه اینه که ربط حادث به قدیم چیه. من تحلیل میکنم، نمیگم خود امام گفتن، اون که چیزی که گم کردم اون که جن داشته باشه با این کار جن و پری و اینا چه کار بکنه، بالاخره بگرده پیدا کنه. اونی که گم کرده بودن امام همون دیوان اشعارشون بوده. یکی هم اونی هم که دوست دارم ممکنه آدمایی باشن تمرکز کنن ذهن خونی کنن، اما رفت حادث به قدیم و اجنه نمیتونن در بیارن، باید یه مسئله فلسفی عمیقه که اگر بخوادی کسی حلش بکنه باید بال دانشش بالاتر از دانش عرف حوزه های علمیه ما باشه. امام همه علم این رشته رو داشته، کسی که پاسخ میده باید پاسخ چی بده؟ پاسخی بالاتر از حد علم بده، این میشه اعجاز. اجنه نمیتونه این حلش بکنن، باید پاسخ علمی بده، این شأنیت امام زمان. بذار اگر هم میخواد پاسخ بگه باید پاسخ علمی بده، ولی اون که اون دوتا رو بتونه با یه چیزای حل بکنه، که اونا رفته بودن بعد نامه نوشته بودن که خیلی فوش نوشته بودن که خلاصه شما کارت به جایی رسیده دیگه از واسطه هایی که ما میفرستیم سوال جواب میکنی اینا و که آقای اردبیلی اینا گفته دانه اصلا بگیریم باشون برخورد کنیم اینا که ما گفتیم نکاری بیشون نشته باشیم برش میگنن رفتن گفتن اینا به من گفتن اینا چیزی نیست چیزی گفتن رها کن یه برش میگرده که این مهمه، یه نکته اخلاقیه که وقتی محقق خونساری هم بهش میگن امام زمان ظهور میکنه نمیگه خب سوال من از امام زمان اینه که خب بزن نصف مثلا کره خاکی رو بگیر، اسکندر هم نصف کره خاک رو گرفت یا همش رو گرفت، مهم اینه که بگه علاوه بر بقیه موارد بتونه شبهات رو یا حداقل در مقام علمی پیشرفت بکنه. لذا شاید امروز اگه امام زمان بیاد به هر امام زمانی که ما میشناسیم و اعتقاد داریم حتما شبهات همه رشته ها رو پاسخ میده، فقط هم شبهه ابن کمونه نیست که پاسخ میده، شبهات دیگه فیزیک و شیمی و ریاضی هم پاسخ میده. حالا این کلیتی از زندگی ابن کمونه تا بعد فردا وارد انشالله اصل شبهه بشیم و مطلب رو پاسخ میده.